زور با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام، با امید خوشی و کامگاریتان مزرخون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان برنامه میشنوین که رئیس جمهور کرزی امروز با صدراعظم بلژین هرمن ون رامپوی در کابل دیدار کرد و از طرف دیگه یوناما در کابل را اندازی کمپاین های انتخاباتی پیش از وقت در افغانستان غیر قانونی خوانده. گزارش های دیگر هم دنبال میکنیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان.
کشور بلژیم میزان کمک‌هایش را با افغانستان افزایش می‌دهد. حمله مسلحانه بالای یک پسته امنیتی پلیس در ولایت قندوز جان 3 سرباز و 1 افسر را گرفت. و در خبرهای بین المللی می‌شنوید که 4 تن در نتیجه انفجار یک بم امروز در بغداد کشته شده و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شده‌اند. مشروع خبرها. صدر اعظم بلژیم پس از دیدار با رئیس جمهور کرزی امروز در کابل گفت که کشورش میزان کمک‌های خود را با افغانستان دو برابر ساخته است. هرمن ون که در رأس یک هیئت عالی رتبه بلژیم صبح امروز وارد کابل گردید، با رئیس جمهور کرزی و شماری از وزرای کابینه دیدار کرد. وی در نشست مشترک خبری گفت که کشورش نسبت به افغانستان تعهد دراز مدت دارد. رئیس جمهور کرزی نیز از کمک‌های بلژیم برای افغانستان ابراز سپاس کرد. بلژیم در حال حاضر حدود 600 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایات قندوز، قندهار و کابل مستقرند. در نتیجه یک حمله مسلحانه بالای یک پسته امنیتی در ولایت قندوز، 3 سرباز پلیس و 1 افسر کشته شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در قندوز، این حمله صبح امروز صورت گرفته و قربانیان این رخداد هم سربازان و افسران پسته ولسوالی حضرت سلطان این ولایت هستند. معاون قماندان امنیه ولایت قندوز به رادیو آزادی گفته است که تاکنون در ارتباط به این حمله کسی بازداشت نشده، اما تحقیقات در مورد جریان دارد. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و گفتند که 6 تن از افراد را در این حادثه کشتند، اما مقامات این ادعا را رد کردند. ولایت قندوز در این اواخر شاهد افزایش موارد ناامنی بوده است. مقامات محلی میگویند که عبور کاروان‌های لوجستیکی نیروهای بین المللی از شیرخان بندر به داخل افغانستان باعث افزایش فعالیت مخالفین در این مناطق گردیده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای امنیتی پلیس در کابل میگویند که 2 تن از افراد را در ارتباط به انتقال 10 کیلوگرم مواد مخدر بازداشت کردند. در اعلامیه‌ای که از وزارت داخله افغانستان در این مورد به نشر رسید آمده است که این افراد می‌خواستند 76 کیلوگرم مواد مخدر را از طریق ولسوالی میربچکوت وارد کابل کنند که توسط نیروهای امنیتی پلیس بازداشت شدند. وزارت داخله افغانستان همچنان گفته است که ظرف یک هفته گذشته در مناطق مختلف این کشور بیشتر از 45,000 کیلوگرم مواد مخدر و مواد کیمیاوی را که از آن در ساختن مواد مخدر استفاده می شود به دست آوردند. اما با آن هم گزارش های وجود دارد که قاچاقبران مواد مخدر به فعالیت هایشان ادامه می دهند. از اثر لغزیدن یک کوه در ولایت بدخشان بیشتر از 200 خانواده متواری گردیده و همچنان گزارش داده شده است که 2 طفل در این حادثه جان دادند. باشندگان محل به رادیو آزادی گفتند که این حادثه در ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان رخ داده و بیم لغزیدن بیشتر کوه نیز احساس می شود. محمد عثمان ابوذر، سخنگوی اداره حالات اضطراری در بدخشان، به رادیو آزادی گفت که آنان امروز در مورد فرستادن کمک به این خانواده ها تصمیم می گیرند. در ماه های گذشته به اثر سرازیر شدن سیلاب ها و همچنان سایر حوادث طبیعی، صدها تن از باشندگان ولایات شمال و شرق افغانستان متضرر گردیده و نیاز به کمک های فوری تا هنوز هم وجود دارد. با نرخ مبادله اسعار خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای مبادله پول به اساس گزارش صرافی امینجان خوستی از این قرار است: 1 دلار آمریکایی 50 افغانی، 1 یورو واحد پول اروپا 70 افغانی و 20 پول، 1 پوند استرلینگ 80 افغانی، 1 ریال سعودی 13 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 51 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 621 افغانی. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان. تا این ساعت خبرهای بین المللی را همکارم سلطان سرور تقدیم می کند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به وضعیت غیر نظامیان در وادی اسوات عمیقاً ابراز نگرانی کرده است. این در حالی است که درگیری میان نیروهای اردو و جنگجویان طالب در این منطقه پاکستان همچنان ادامه دارد. مقامات صلیب سرخ که از منطقه دیدن کرده در یک اعلامیه گفتند که در این منطقه آب آشامیدنی و برق موجود نیست. همچنان گفته شده که مواد غذایی کم می باشد و بسیاری از مراکز طبی در این منطقه از فعالیت باز ماندند. گفته می شود مینگواره مرکز سوات بیشترین آسیب را دیده است. در یک تحول دیگر، اردوی پاکستان گفته است که 25 تن از جنگجویان و 7 سرباز دولتی در درگیری های تازه در وزیرستان جنوبی کشته شدند. مقامات ایران میگویند بعد از برخوردهای فرقه‌گرایی در شهر زاهدان امروز شمار از افراد بازداشت شده و امنیت در شهر دوباره برقرار گردیده است. آژانس خبررسانی مهر به نقل قول محمد رضا رادان معاون قماندان امنیه شهر زاهدان منتشر ساخت که میگوید میان بازداشت شدگان سنی ها هم هستند و شیعه ها هم. جلال جلیل‌زاده یک عضو سابق پارلمان ایران به رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی گفت که حداقل 10 نفر در این آشوب و شورش کشته شده و بیش از 100 نفر دیگر زخمی شدند. زاهدان مرکز ولایت سیستان بلوچستان ایران می باشد که اکثریت باشندگان آن بلوچ و سنی هستند. این شهر روز پنجشنبه گذشته شاهد یک انفجار در یکی از مساجد شیعیان بود که 25 کشته به جا گذاشت. 4 نفر در نتیجه انفجار یک بم در یکی از بازارهای بغداد امروز کشته شده و بیش از 10 نفر دیگر زخمی گردیدند. پلیس عراق میگوید این انفجار در منطقه دوره در جنوب بغداد صورت گرفته است. این منطقه بغداد که اکثریت باشندگان آن سنی هستند و در برخی از انهای آن شیعه ها هم بسر میبرند، شاهد تنش‌های فرقه‌گرایی فزاینده میباشد. در این حال احصایه‌های حکومت عراق می‌گوید که شمار تلفات ماهانه ملکی در این کشور در ماه گذشته در نازل‌ترین شمار خود نسبت به 4 سال گذشته بود. وزیر خارجه اسرائیل امروز به مسکو می‌رود. هدف از این مسافرت بحث روی برنامه هسته‌ای ایران با مقامات روسی و ابراز نگرانی از این بابت خوانده شده است. این اولین مسافرت رسمی ویکتور لیبرمان به روسیه است. وی در 31 ماه مارس امسال به حیث وزیر خارجه اسرائیل تعیین شد. وزارت خارجه اسرائیل میگوید لیبرمان با دیمیتری مدودیف رئیس جمهور روسیه و ولادیمیر پوتین صدر اعظم این کشور و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار خواهد کرد. اسرائیل از روسیه میخواهد تا از قدرت اقتصادیش استفاده کند و روابطش را با ایران به منظور آوردن فشار به خاطر توقف برنامه هسته‌ای آن کشور قطع کند. وزیر خارجه اسرائیل هفته گذشته به خاطر ملاقات همتای روسیه‌اش با رهبر گروه حماس در سوریه عمیقاً ابراز تأسف کرد. بر اساس یک خبر دیگر، لیبرمن بعد از روسیه به بلاروس خواهد رفت و در آنجا با الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور این کشور ملاقات می‌کند. مقامات اداره انتخابات ارمنستان میگویند که حزب بر سر اقتدار با کسب 46% آرا انتخابات شاروالی در پایتخت یریوان را برنده شده است. گاجیک بیگالریان شاروال یریوان که مربوط حزب جمهوری خواه می باشد با کسب بیش از 40% آرا در انتخابات دیروز در سمت خود باقی می ماند. و انتظار می رود که شرکت موترسازی جنرالز موتور امریکا امروز به صورت رسمی در مقابل افلاس درخواست حمایت کند که بزرگترین افلاس صنعتی در تاریخ امریکا می باشد. آژانس های خبررسانی به نقل از مقامات ارشد امریکا می گویند که حکومت امریکا طبق یک پلان مدنظر 60% اسهام این شرکت را در مقابل 50 میلیارد دلار مالک خواهد شد. پایان اخبار.
ساعت 39 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیلی موضوعات در جریان برنامه خواهید شنید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم بلژیک در کابل ملاقات کرد. دفتر یوناما در کابل را اندازی کمپاین های انتخاباتی قبل از وقت در افغانستان را غیر قانونی خوانده است. مردم ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیز در اعتراض با جنگ‌های جاری در منطقه دست به تظاهرات زدند. گزارش‌های بین‌المللی را هم دنبال می‌کنیم و برنامه‌های هفته‌وار سپورتی و زن در آینه زندگی را هم آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز با صدر اعظم بلژیک در کابل دیدار داشت. جزئیات بیشتر در مورد دیدار آقای کرزی با صدر اعظم بلژیک هرمن ون رامپوی از همکارم در استودیوی کابل مشنویم که می حال با ماست. همکار عزیز سلام و ظهرتان خوش. بفرمایید لطف کنین در مورد دیدار آقای کرزی با صدر اعظم بلژیک معلومات بدین.
سلام های مرا هم قبول بکنین. امیدوار استم شنونده های عزیز چاشت خوش را آغاز کرده باشن بعد از چاشت خوش را. عمدترین تعهد صدر اعظم بلژیک در دیدار با رئیس جمهور کرزی در کابل مسئله ادامه کمک های بلژیک برای افغانستان و همچنان ادامه حضور نظامی بلژیک برای تامین امنیت و کمک به آموزش نیروهای افغان بود. صدر اعظم بلژیک که صبح امروز به کابل آمد چاش در ارگ ریاست جمهوری مهمان رئیس جمهور کرزی بود و پس از دیدارها و ملاقاتها از جانب وی تعهد شد که کشورش میزان کمک‌های خود افزایش داده و این کمک‌ها در حال حاضر سالانه به 12 میلیون یورو میرسه که در عرصه‌های مختلف از او استفاده میشه. همچنان صدر اعظم بلژیک گفت که اونها 1 میلیون دلار آمریکایی را به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کمک کردن تا آمادگی های لازم به هدف برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و شوراهای ولایتی در کشور اتخاذ شود. رئیس جمهور افغانستان هم از کمک های بلژیک برای افغانستان ابراز سپاس کرد و گفت که این کمک ها برای افغانستان در جریان سالهای گذشته بسیار حیاتی بوده. بخشی از صحبت آقای کرزی با هم میشنویم.
کشور بلژیک از جمله کشورهای اروپایی هستند که از روز اول به افغانستان مساعدت کردند، از کنفرانس توکیو تا به کنفرانس پاریس به افغانستان مساعدت مالی کردند و در بازسازی افغانستان سهم گرفتند. همچنین کشور بلژیک در مبارزه علیه تروریسم همگام با کشورهای دیگه جهان در افغانستان و در مبارزه علیه تروریسم حضور داشتند.
بلژیک در حال حاضر در افغانستان 600 سرباز داره که عمدتاً در ولایات قندوز، قندهار و کابل مستقر هستند. اما صدر اعظم بلژیک در مورد افزایش سربازان بلژیمی در افغانستان تبصره ای نکرد. اگر سوالی باشه من در خدمت هستم.
یک دنیا تشکر. همکار عزیز خبرنگار رادیو آزادی از استودیوی کابل بود که در مورد دیدار امروزی رئیس جمهور کرزی با صدر اعظم بلژیک معلومات میداد. قابل ذکر است که صدر اعظم بلژیک در این ملاقات روی ادامه همکاری های کشورش به افغانستان تاکید کرد و هم گفت که در پروسه برای آمادگی ها در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان کمک میکنه و همکاری میکنه با افغانستان. شنونده عزیز، در حالی که صدر اعظم بلژیک روی ادامه همکاری های کشورش به افغانستان تاکید کرده و هم وعده کمک ها و همکاری ها در بخش انتخابات ریاست جمهوری به افغانستان داده، دفتر یونما در کابل راندازی کمپاین های انتخاباتی پیش از وقت توسط تعداد از کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان غیر قانونی خوانده. مسئولین یونما امروز در جمعی از خبرنگاران در کابل گفتند که تأکید کردند که باید تمام کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی پس از تاریخ 26 جوزا کمپاین های خود آغاز کنند. گفته می شود که در این روزها شماره از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با اجرای یک رشته برنامه ها و نصب پوسترها در برخی از مناطق کشور تبلیغات انتخاباتی خود آغاز کردند. جزئیات در گزارش از کابل.
با دنبال انتشار گزارش‌های مبنی بر راه اندازی کمپین‌های انتخاباتی قبل از وقت توسط شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، دفتر یونما در کابل از همه افغانان درخواست کرده به منظور جلوگیری از چنین موارد به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه نمایند. دکتر نیلاب مبارز، یک تن از سخنگویان یونما در کابل، طی یک نشست خبری در پاسخ به سؤالی که آیا راه اندازی کمپاین های انتخاباتی پیش از وقت تخطی از قانون نیست، چنین گفت.
در رابطه با اینکه آیا تخطی است یا نیست، بله، کمپاین انتخاباتی باید در جریان وقتی که کمپاین رسمی مردم شروع میشه در امو جریان صورت بگیره. هرگاه چنین واقع میشه، مردم کاندیداها، سپورترهای کاندیداها حق دارن و حتی میتونیم بگیم وظیفه دارن تا بر کمیسیون سمن شکایات تشریف ببرن و شکایات های خود ثبت بکنن.
قرار است پروسه رسمی اجرای کمپاین های انتخاباتی به تاریخ 26 جوزا شروع شود و تا 26 اسد ادامه یابد. اما گزارش های وجود دارد که شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پیش از آغاز پروسه رسمی کمپاین انتخاباتی با اجرای یک سلسله برنامه ها و نصب پوسترها در بخش های از کشور تبلیغات انتخاباتی را آغاز کردند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نیز این اقدام را خلاف قانون خوانده است. مسئولین این کمیسیون هشدار دادند در صورتی که برخی از کاندیدان از اجرای این کار منصرف نشوند، اسمایشان از فهرست کاندیدان انتخابات حذف خواهند شد. در بخشی از این نشست، علیم صدیق یکی دیگر از سخنگویان یونما، یک بار دیگر از همکاری همه جانبه یونما به خاطر راه اندازی انتخابات شفاف و عادلانه در این کشور اطمینان داد. اما وی خواهان توجه جدی مسئولین امنیتی به امنیت این انتخابات گردید.
بدون شک مخالفین دولت افغانستان تلاش خواهند کرد تا پروسه انتخابات را مختل کنند. از همین رو امنیت انتخابات امسال در افغانستان از اهمیت خاصی برخوردار است و مسئله رفاه و امنیت رای دهندگان باید از مسئولیت‌های عمده برگزار کنندگان انتخابات و حکومت افغانستان باشد.
مقامات امنیتی افغان و بین المللی هم بر راه اندازی انتخابات در فضای امن تأکید نموده و از آمادگی‌های تازه به منظور تأمین امنیت کامل انتخابات 29 اسد خبر دادند. در همین حال تعداد از تحلیلگران مسائل نظامی افغانستان می‌گویند به منظور تأمین امنیت کامل انتخابات امسال باید هماهنگی بیشتر میان نیروهای امنیتی افغان و بین المللی ایجاد گردد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تروریست‌ها در افغانستان نیستند تا به پاکستان برند، بلکه تروریست‌ها از پایگاه‌های خود در پاکستان به افغانستان میآیند و حملات را انجام میدن. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان گفته افزایش سربازهای خارجی در افغانستان باعث فرار تروریست‌ها از افغانستان شده و جنگ در پاکستان دامن میزند. در مورد کشتار افراد ملکی در افغانستان گفته شده که کشته شدن غیر نظامی ها مقدمه قدرت بیشتر طالبا در افغانستان است. ولی شنونده عزیز، این مسائل است که در روزنامه های چاپ امروز کابل به نشر رسیده و جزئیات بیشتر در مورد تا لحظات بعد خواهید شنید. ولی قبل از اون گزارش از ولایت بادغیس. در حالی که عملیات نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی بالامرغا به ولایت بادغیس ادامه دارد، مردم محل به سبب کشته شدن دو فرد ملکی که در نتیجه اصابت راکت طالبان کشته شدند دست به تظاهرات زده و خواهان ختم جنگ و عملیات نظامی از سوی دولت شدند. اما مقامات گفتند که طالبان مردم محل به این تظاهرات واداشتند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بادغیس گزارش می‌دهد.
شدت نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان و کشته شدن دو غیر نظامی در جریان خشونت‌ها امروز تظاهرات مردم ولسوالی بالامرغاب را در پی داشت. در پی شدت یافتن درگیری‌ها در این ولسوالی، ده ها تن از مردم این ولسوالی در پی کشته شدن دو فرد غیر نظامی در درگیری‌ها میان نیروهای دولتی و طالبان دست به تظاهرات زدند و بر رسم اعتراض بازار این ولسوالی را بستند. مردم میگویند جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان زندگی آنان را با خطر جدی روبرو کرده است و از دولت میخواهند تا جنگ را خاتمه دهد.
همین دی به داخل بازار اوان خورد، دیروز کندارا ما شهید شد. پری روز همین دیگا به سر پل به فاصله این رو سرک و اون رو سرک. به خدا را شهید میگیرن که 500 متر فاصله نیه. به حساب یک فامیل یک خواهر ما و شما به شهادت رسید. ایال از هم میگی به حساب یتیم بمون. تماماً کسبه و دکنداران ولسوالی بالامرغاب با ما تا حیات با صلاحیت بخاطر روشن شدن و تبیین همین مشکل با نایه بکنه ما بسته ما مظاهری مسالمت آمیزی داریم.
عبدالغنی صابر معاون والی بادغیس میگوید یک مرد و یک زن در نتیجه شلیک یک موشک از سوی طالبان شب گذشته در مرکز ولسوالی بالامرغاب کشته شدند. معاون والی بادغیس میگوید امکان دارد سازمان دهندگان این تظاهرات از سوی طالبان برای این کار مأمور شده باشند.
قبل تظاهراتی نیست که تنها مردم صدا خود کشیده به خاطر که از زمین مالکان ایجاد برفتند. بالله این دکان ها خود بسته کردند که یک بینظیر دیگه ایجاد نشود. نظامی ها هم به اونا اطمینان داده کردم که ما تا جای امکان از شما حراست و حفاظت دکان ما و جای شما رو بکنیم، شما مطمئن بشین ما به ارتباط هستیم، اونا هم این جلسات خود رو ادامه بکنم شما مشکل حل میشه. طالبا هم به مردم مزدور میسازن که مردم سر و صدا بکنن، تفلک ها رو جمع میکنن کنار تلفون ها چرت و چرت میکنن که ما چی میمسیم و چی نمسیم و حرکت های مهرنبازی هم وجود داره.
عملیات طوفان از چند روز در مناطق تحت کنترل طالبان در ولایت بادغیز از سوی نیروهای افغان و خارجی برای انداخته شده است. عبدالبصیر غوری سخنگوی قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان میگوید در خشونت‌های تازه میان نیروهای افغان و خارجی با طالبان شب گذشته در ولسوالی بالامرغا به بادغیز شماری از طالبان کشته و زخمی شدند. وی میگوید درگیری روز گذشته به ادامه مرحله دوم عملیات طوفان صورت گرفته است.
در بالامرغا نیروهای اردوی ملی حمله طالبان است و سر طول تراز دفعه که در نتیجه یک ساعت داده خورد 5 نفر از طالبان کشته و 8 نفر اینا زخمیش به جا مانده و اردوی ملی در ترکیب طالبان مفروض ادامه میده.
مقامات امنیتی میگویند عملیات نیروهای افغان و ISAF تا زمان پاکسازی این ولسوالی از وجود طالبان و پایان کار سرک حلقوی افغانستان از ولایت فاریاب تا بادغیز و تا ختم برگزاری انتخابات ادامه خواهد داشت. در آخرین نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان در بالامرغاب دو روز قبل 6 سرباز اردوی ملی و 30 طالب مسلح کشته شدند و 5 سرباز اردوی ملی و بیش از 18 طالب زخمی شدند.
از تظاهرات مردم ولسوالی که بالا مرغاب ولایت بادغیز شنیدین، مردم محل به سبب کشته شدن دو فرد ملکی که در نتیجه اصابت راکت طالبا کشته شدند دست به تظاهرات زده و خواهان ختم جنگ و عملیات نظامی از سوی دولت شدند. اما مقامات ولایت بادغیز گفتند که طالبا مردم محل به این تظاهرات واداشتند. انجمن وکلای مدافع افغانستان خواهان رهایی محمد جواد، یک طفل افغان شده که در زندان گوانتانامو زندانی می باشد. انجمن وکلای مدافع افغانستان با راه اندازی یک نشست خبری امروز که برابر است با روز جهانی اطفال گفتند که مسئولین زندان گوانتانامو با زیر پا گذاشتن قوانین و نرم های بین المللی ای کودک افغان در 8 سال گذشته زندانی کردند و با انواع شکنجه روبرو ساختند. محمد جواد که 12 سال عمر داشت در سال 2002 به اتهام پرتاب بم دستی بالای نیروهای آمریکایی گرفتار و به گوانتانامو فرستاده شده بود. جزئیات در گزارش از کابل.
قضیه بازداشت محمد جواد از یک هفته به این طرف در مطبوعات و رسانه‌های داخلی افغانستان و بین المللی انعکاس یافته و عکس العمل‌های را نیز در پی داشته است. به همین سلسله به روز دوشنبه اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان با راه اندازی نشست خبری این موضوع را محکوم کرده و خواهان رهایی این طفل 12 ساله افغان شدند. روح الله قاری‌زاده رئیس این انجمن در این کنفرانس خبری که مصادف بود با روز جهانی اطفال از جامعه جهانی و دولت افغانستان خواست تا برای رهایی جواد هر چی زودتر اقدام کنند.
ما تقاضا داریم هر چی عاجل دولت به خصوص جناب کرزی صاحب در رهایی بدون قید و شرط جواد از گوانتانامو اقدام کنند، خصوصا امروز که روز جهانی طفل است. به جناب کرزی صاحب با آواز بلند ما میگیم که کرزی صاحب یک تن از اولاد خردسال شما طور غیر قانونی 7 سال با گوانتانامو انتقال و مورد لتوکوب شکنجه آزار اذیت قرار گرفته، در رهایی از این هر چی عاجل اقدام کنند.
به اساس گفته های این وکلای مدافع محمد جواد، این طفل افغان در سال 2002 میلادی در دروازه لاهوری کابل به اتهام پرتاب بم دستی بالای نیروهای خاصی آمریکایی گرفتار شد و سپس توسط مقامات وزارت داخله که در آن زمان رهبری آن را تاج محمد وردک به دوش داشت به نیروهای آمریکایی در بگرام سپرده شد. به گفته کمیسیون مستقل حقوق بشر، محمد جواد یک سال در زندان بگرام بود و سپس به زندان گوانتانامو منتقل شده است که تا کنون در آنجا به سر می‌برد. رئیس انجمن وکلای مدافع افغانستان می‌گوید در زندان گوانتانامو با این کودک افغان بسیار بدرفتاری شده و وی هر گونه شکنجه را متحمل شده است. وکیل مدافع محمد جواد که یک امریکایی است گفته است به اساس اسناد و شواهدی که موجود است جرمی بر جواد ثابت نشده است و مسئولین زندان گوانتانامو با وی غیر قانونی رفتار کردند. اریک مونتالو وکیل مدافع جواد که در این کنفرانس حضور داشت گفت در زمینه با مقامات افغان صحبت کرده است و آنان وعده دادند که از جواد حمایت نموده و برای رهایی وی تلاش میکنند.
افغان ها میتوانند امیدوار باشند. در دیداری که با همه مسئولان دولت افغانستان داشتم، آنان به من اطمینان دادند که این موضوع را محکوم میکنند. این وضعیت بسیار بحرانی است، اما حکومت افغانستان تعهد کرده است که جواد را به آغوش خانواده‌اش باز می‌گرداند و بیشتر از این مجازات هم نخواهد شد. این چیزی است که ما انتظار داریم و در ملاقات‌ها مطرح کرده ایم.
به گفته این وکیل آمریکایی محمد جواد که اکنون حدود 20 سال عمر دارد، در اثر شکنجه بسیار از حالت روانی خوب برخوردار نیست. شیرخان پدر محمد جواد می‌گوید خانواده وی نیست تا 8 سال گذشته به خاطر سرنوشت نامعلوم پسر پریشانی های زیادی را متحمل شده است.
ما از شنیدن این خبر بسیار خوشحال هستیم. ما به خاطر رهایی وی به هر دروازه رفته بودیم، اما صدای ما را کسی نشنیده است. مادرش به خاطر گم شدن جواد بسیار پریشان است. من نمیتوانم این پریشانی را شرح بدهم. او حتی اعصابش را از دست داده، اما پس از شنیدن این خبر به اندازه خرسند گردیده است.
هفته گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیست از دولت این کشور و نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان انتقاد نموده، گفت مقامات این دو کشور با زیر پا گذاشتن قوانین افغانستان و تمام نرم‌های بین المللی یک کودک خردسال را در چنین زندان خطرناک محبوس ساختند.
حدود یک سال پیش افراد مسلح در میدان وردک که ولایت در چند کیلومتری کابل قرار داره، مردم گروگان می گرفتن و راه ها را مسدود می کردن. اما از ماه فوریه به این طرف که نیروهای آمریکایی وارد منطقه شدن، تغییرات قابل ملاحظه امنیتی در منطقه رونما شده. نیروهای آمریکایی توسط هلیکوپترها به مناطق از ولایت فرود آمده و 3 کمپ ایجاد کردند که قبلا در این مناطق نیروهای امنیتی حضور نداشتند. روزنامه نیویورک تایمز در شماره آخر خود در رابطه با وضعیت امنیتی ولایت میدان وردک گزارش را منتشر کرده که نکات مهم این گزارش از قادر حبیب مشنوید.
محمد ظاهر که مصروف کار در باغ سیب خود است به نیویورک تایمز گفته است نسبت به سال گذشته وضعیت 100% تغییر کرده است. جلریز آن ولسوالی میدان وردک از جایی که استراتژی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به طور آزمایشی عملی می شود. رئیس جمهور اوباما اعلام نمود که بر اساس استراتژی جدیدش 20,000 سرباز دیگر به افغانستان می فرستد. اما نیویورک تایمز می نویسد روشن نیست که تجربه جلریز در سایر نقاط افغانستان که متشکل از اقوام و قبایل مختلف است مؤثر واقع خواهد شد یا نه. روزنامه می نویسد برای مبارزه با افرادگرایی و تامین امنیت در کنار افزایش نیرو به برخی از مسائل دیگر نیاز است. از جمله افغان ها باید درک کنند که تحکیم حاکمیت حکومت، تقویت پلیس و به دست آوردن امکانات بیشتر اقتصادی همه نیاز به منزوی ساختن طالبان دارد. رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که سربازان او برای تغییر جهت جنگ به یک سال نیاز دارند و به گفته او باید این کار پیش از آن که حوصله افغان ها و آمریکایی ها به سرایت به اتمام برسد. اما نیویورک تایمز می نویسد که قماندانان نیروهای آمریکایی در ساحه میگویند در این مناطق ابتدایی ترین خدمات وجود ندارد و اکثر مردم از سواد بی بهره هستند. بنابراین عجله در یک چنین کار اشتباه بزرگ خواهد بود. یک قماندان نیروهای آمریکا در منطقه به این روزنامه گفته است اگر اینجا با عراق مقایسه شود باید متوجه شد که در اینجا باسازی نه بلکه همه چیز نوسازی می شود. نیویورک تایمز می نویسد می توان دستاوردها در جلریز را پیشرفت موقتی عنوان کرد، زیرا عمدتاً طالبان از مناطق خارج می شوند که در آنجا نیروهای تازه نفس آمریکایی مستقر می شوند. ولی به نظر می رسد که خروج طالبان از این مناطق به منظور سازماندهی مجدد آنها صورت می گیرد.
از بهبود وضعیت امنیتی ولایت میدان وردک می ریم به بد شدن اوضاع طبیعی ولایت بدخشان. ده خانواده در نتیجه لغزش یک کوه در یکی از قریه‌های ولایت بدخشان مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. خبرنگار رادیو آزادی از ولایت بدخشان گزارش می‌دهد.
زمین که کود کرد قیره در حال حرکت است. دیگه مسلمان ها دیگه در برد باشکه نمیتونن. این در کوه و در بیابان ها و در سرها هستن. در خانه مکمل ویران شده. بیشورا دیگه بیشتر شای همین زمین کود ترس خورده. سیاسر ها چند تا شامله بود و آمله شده دیگه. چی دیگه همین؟ کمک یک خیمه مایمه بری اون مسلمان ها متوجه نباشه و نداد دیگه خلاص هست. دیگه مسلمان ها دیگه فرار میکن میران هست دیگه چی میکنده اوجو؟
ساکنان شهر بزرگ از غیابت ولسوالی آن ولسوالی و به تفاوتی مقامات حکومتی در این ولسوالی سخن میگویند، اما مقامات در فیض آباد نسبت به این رخداد اظهار بیخبری کردند. در این میان محمد عثمان ابوذر، کارشناس و سخنگوی کمیته آلات استقرار در بدخشان، برادوی آزادی چنین گفت:
ما تصمیم ما نمیست که این اولین خبر است که از طریق رادیوی شما میشنوی میره، لحاظا تصمیم عاجل ما نمیست که ساعت 2 بجه جلسه فوق‌العاده به ارتباط شیخ اوپر داونگ شهر بزرگ ما کمک هایی را تیار داریم که به منطقه میفرستیم.
بدخشان یکی از جمله ولایات آسیب پذیر در افغانستان بوده که سالیانه صدها تن به اثر حوادث گوناگون به هلاکت میرسند.
از بیجا شدن چند خانواده در نتیجه لغزش کوه در بدخشان شنیدین. این گزارش با صدای یک تن از باشنده های قریه آغاز شد. شنونده های عزیز، ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. حال نوبت میرسه به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
کمیته بین المللی صلیب سرخ نسبت به وضعیت غیر نظامیان در وادی سوات عمیقا ابراز نگرانی کرده است. مقامات ایران میگویند بعد از برخوردهای فرقه گرایی در شهر زاهدان امروز شماری از افراد بازداشت شده و امنیت در شهر دوباره برقرار گردیده است. 4 نفر در نتیجه انفجار یک بم در یکی از بازارهای بغداد امروز کشته شده و بیش از 10 نفر دیگر زخمی گردیدند. وزیر خارجه اسرائیل امروز به مسکو می رود. انتظار می رود شرکت موترسازی جنرال موتورز امریکا امروز به صورت رسمی در مقابل افلاس درخواست حمایت کند که بزرگترین افلاس صنعتی در تاریخ امریکا می باشد. و مقامات اداره انتخابات ارمنستان می گویند که حزب بر سر اقتدار با کسب 46% آرا انتخابات شاروالی در پایتخت یریوان را برنده شده است.
شنونده های گرامی، قبل از شنیدن برنامه هفتوار سپورتی رادیو آزادی توجه کنین به برنامه هفتوار زن در آینه زندگی.
زن و زندگی. تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنوندگان عزیز سلام، خوشحالیم که با یک برنامه دیگر با شما هستیم. این موضوعات را در این برنامه زن و زندگی می شنوید. گزارش درباره محفل گرامی داشت از روز معلم که از طرف وزارت امور زنان در کابل دایر شده بود.
پولی را که ما معاش می گیریم فکر می کنم مصرف یک روزی یک وکیل پارلمان است.
گزارشی هم در مورد نمایشگاه عکاسی شینکه استانکزی تقدیم می‌گردد که هفته قبل در کابل دایر شده بود.
سالون ای اکثرش موضوعات است که زندگی زنها و مشکلات اجتماعی را در بر می‌گیره.
خلاصه رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغانستان به وقوع پیوسته است در آخر برنامه به صورت فشرده تقدیم می‌شود. با ما باشید. هفته قبل پروگرام به خاطر ارج گذاری از مقام معلم از طرف وزارت امور زنان در کابل دایر شد. در این محفل که شمار زیادی از معلمان زن گرد هم آمده بودند، اظهار کردند که باید دولت به خاطر فراهم آوری تسهیلات لازم زندگی و شرایط بهتر امنیتی برای آنها گام های عملی را بگذارد. گزارشی را در این باره تهیه کردم که فوزیه نوری آن را تقدیم می کند. سوم جوزا همه ساله به خاطر ارج گذاری به مقام معلم در سراسر افغانستان تدلیل می شود. هفته قبل محفل به خاطر روز معلم از طرف وزارت امور زنان در تالار آن وزارت تدبیر یافت. در این پروگرام 300 معلم زن از مکاتب دخترانه شهر کابل اشتراک کرده بودند. ودان فراهی سخنگوی وزارت امور زنان درباره پروگرام تدلیل امسال از مقام معلم گفت:
وزارت امور زنان تصمیم گرفت تا امیروزاد در وزارت امور زنان با اشتراک معلمین اوناس از مکاتب شهر کابل تا به مقام والای معلم که در جامعه داره به ازو ارزش گذاشته شود. تقریبا تمام مکاتب اوناس شهر کابل که 117 نفر معلمین هستند که در این پروگرام دعوت شده هستند. ما شما همه می‌دانیم مشکلات معلمین اوناس زیاد است به خاطر که نه تنها که اینا مشکلات معاشات دیگر داره بلکه از نگاه مشکلات امنیتی هم اینا تهدید می‌شوند. در این اواخر شاهد بودیم که بیشترین مکاتب دخترانه در سراسر کشور مسدود شد به خاطر که مخالفین تهدید کردند که وارد نبرند. و ما امیدوار هستم که وزارت معارف در این عرصه و در کلیت بهبود وضعیت زنان در افغانستان چه در عرصه تعلیمی، امنیتی، صحی، اقتصادی باشه وظیفه تمام ارگان‌های حکومتی است که در این عرصه باید اقدامات مؤثر اتخاذ نماید.
از روز معلم در افغانستان در حال تعدیل می شود که اکثر معلمان به ویژه معلمان زن به خاطر نبود امنیت، بی سرپناهی، محرومیت از امتیازات مادی مواجهند. اکثر معلمان از ارگان‌های مربوطه خواهان فراهم آوری تسهیلات لازم به خصوص سرپناه برایشان هستند. سریا یک تن از معلمان لیسه عایشه درانی گفت مشکلات معلمان در این کشور بسیار زیاد است که آنان نمی توانند با اعصاب آرام برای شاگردان تدریس نمایند. وی افزود سال قبل دولت برای شماره از معلمان اسناد زمین توزیع کرده اما عملا تا اکنون برای آنان زمین توزیع نشده است.
ما در مدت 8 سال وعده‌ها را شنیدیم اما خوشبینی برشان قدر نداریم. چرا او معلم بیچاره که واقعا بی سرپناست برای زخان زمین داده نشد. پارسال اسناد چه برای معلمین داده بود اما دوباره پس دوباره روی دست آمد و اسناد دوباره توزیع شد. اما کدام زمین دیگه نیست. فعلا ما قدر اعتبار نداریم که واقعا همین زمین دوباره به معلم داده میشه. فعلا به خانه کرایه‌ای اونا زندگی میکنن. پولی را که ما معاش میگیریم فکر میکنم مصرف یک روزی یک کل پارلمان است. اونا میتونن دلک و دونیم لک و اینا بگیرن. اما ناچار ما چون به اولاد این ملت خدمت میکنیم با یه پول کدام چاره نکرده. و همیشه معاشای ما را در مدت 8 سال است که آقای کرزی در رئیس جمهوری 16 بر ما وعده میکنه. و هیچ ندیدیم. ما 25 سال از معلمی میگذرم. اولا ما اونو 30,500 پا معاش داشتو و فعلا هم دارم. که امروز صبح به تقاعد سوق میکنم.
در همین حال شماری از خانواده ها از نحوه تدریس و برخورد غیر مسئولانه تعداد از معلمان شکایت می کنند و می گویند. آنطور که لازم است برای شاگردان تدریس نمی شود. خانم شایسته باشنده شهر کابل و یک تن از مادران در همین باره می گوید.
دخترکم از استعداد خود کوشش زیاد خود اول بود بالاخره معلمایشان دخترش بود خوارزادهش بود یا اول دوم شد دخترک خودم او را 13 جور کرده خوارزاده دختر خود اول دوم 3 جور کرده حالا دخترک دلسر شده میگه چه کنم هر چقدر کوشش کنم بیفایده است شاگردایی که کوشش میکنن وضع اقتصادشان خراب است او را هیچ نمره صحیح نمیده هم شاگردایی که توفیق بسیار قیمتی که برازیا میبره یا کامیاب میکنه من خواهش میکنم از معلمین که وظیفه خود به خوبی پیش ببرن به خاطر که معلمی بسیار یک رشته پاک است.
اما خانم سریا در جواب به سخنان این گونه والدین میگوید معلمان همیشه تلاش میکنند که برای شاگردانشان به صورت خوبتر تدریس کنند و آنان را رهنمایی کنند اما به گفته وی سهل انگاری تعدادی از خانواده ها در مقابل فرزندانشان باعث می شود تا شاگردان در مقابل دروس مکاتب بی تفاوت بمانند.
معلم اولادشان دلسوزانه درس میتن اما اولیای شاگرد توجه به اونا ندارن اینا خودمانی دارن یعنی اولاد خود در مکاتب شخصی روان کنیم او بهترین درس میده فکر میکنم مکتبای دولتی خوبتر درس میده با وجودی که وقتش کم است معلم دار مکتب است که در یک ساعت درس بخونه او شاگرد مجبور مکلف میسازه که او را یاد بگیره اما مکتب دولتی بسه تایمون چون مکتب دولتی است ما صرف یک راهنما هستیم برای اونا درس تشریح میکنیم اونا خودشان خود باید برسانن در وقت زمانش که وقتی ولی شاگرد نمیخواین که بیاین شما اونا حاضر نمیشن برای یک دقیقه وقت خدازایی کنن بیاین تا هم اینا خوبتر و بهتر بتونن درس پیش ببرن.
خانم سریا در اخیر سخنانش از دولت افغانستان وزارت معارف و نهادهای بین المللی خواست تا معلمان و شاگردان زن را که در عرصه تعلیم و تربیه مصروفند کمک و حمایت کنند.
به روز سه شنبه گذشته اولین نمایشگاه عکاسی شینکه استانگزی عکاس جوان افغان در قصر بابوجان واقع باغ بابر شهر کابل دایر شد. این نمایشگاه به ابتکار سفارت جرمنی در کابل و مرکز هنرهای معاصر افغانستان دایر شده بود. در این نمایشگاه 7 روزه 84 اثر عکاسی شینکه استانگزی به نمایش گذاشته شده بود که اکثر آنها رنج و درد زنان افغان را نمایش می داد. شینکای میگوید که وی کوشیده است تا وضعیت زنان افغان را از طریق عکاسی انعکاس بدهد. وی درباره آثارش در این نمایشگاه میگوید:
نمایشگاه دو بخش جداگانه ما تقسیم کردیم که سالون ای اکثرش موضوعات است که زندگی زنان و مشکلات اجتماعی را در بر میگیره و سالون دوم است که او اکثرا باران و آوی است که ما یک سمبول از شستشو گرفتیم، یعنی قسم است که بیننده اول باید از سالون ای شروع کنه، بعد از تماشای سالون ای وقتی که در سالون بی میایه یک پیام امید، یک پیامی که یک جامعه که در حالت شستشو است نشان میده.
به گفته وی این عکس ها نتیجه دو سال کار و زحمت وی می باشد. عکس های شینکای از جاهای مختلف افغانستان تهیه شده است. وای در مورد اینکه چگونه و چه زمانی توانسته این عکس ها را بگیرد میگوید:
عکس های است که تا اکثرش از سال 2005 هم است. مختلف است، از ولایات هم استن، از چند ولایت افغانستان است، از شهر خود کابل است، بعضیش از خارج از کشور از برلین هم گرفتیم و بخشی که از باران است که میشستشو جامعه را که نشان دادیم یا زو نشان دادیم که مشکلات اتر نیست که صرف و صرف در افغانستان مشکلات است، یعنی در ممالک خارج از افغانستان ممالک اروپایی مثلا که قسمیت مشکلات دارن.
در گوشه این نمایشگاه عکس گروهی از زنان افغان دیده می شد که به اثر ممانعت خانواده هایشان از درس و تحصیل و فعالیت های اجتماعی باز موندند.
یک اشت تابلو سانسور کار کردیم، مثلا گروه از زنایی را نشان دادیم که در زمینه تعلیم تربیه و یا کار کردن و درس خواندن تحصیل کردن، مگر بعد از یک مدت از جامعه سانسور شدن، یعنی وقتی که ازدواج کردن یا از فعالیت های اجتماعی باز ماندن. یک تعداد خانم هستند که از مراحل ابتدایی زندگی مثلا وقتی که پیدا میشن نمیتونن که تا به مکتب و یا برن، و یک گروه دیگه هستند که یعنی تا یک اندازه اگر فامیل پدرشون اجازه میده مگم فامیل شوهرش و آزادی و یارن برش اجازه نمیتن. ما تنها چارچوکات کابل ببینیم تا اندازه کارای شده، ما مگر از چارچوکات کابل بیرون شیم میبینیم که محدودیت ها و یا دسته زنا به اندازه زیاد است.
عبدالجبار استاد انستیتوت ساختمانی و صنایع محلی که از این نمایشگاه دیدن میکرد گفت: باید دولت چنین زنان هنرمند را حمایت کرده و امکانات کاری را برای آنها مهیا سازد تا آنان بتوانند کارهای بهتری را انجام دهند.
اینها حمایت شود و به آنها امکانات مثلا استایل بسیار مدرن و خوب ضرورت است، چون مواد نباشه کار پیش نمیره. زمینه امنیتی برای امشرا مساعد شود، یک چیز وسایل باشه که مثال موتور یا لوازم دیگه که یا بتواند جای دور دست کشور ماست، چون همه چیز در مرکز یا در کابل نیست، اکثر این جای جالب و دیدنی و جای کلتوری تقریبا دورتر از کابل هستند، در اطراف کابل هستند. امی زمینه را دولت میتونه اگه بخواه برابر کند و بتونه خوبتر کار کنند در این زمینه.
شینکای علم استانکزی یکی از اعضای مرکز هنرهای معاصر افغانستان می باشد که خیلی علاقه دارد که در پوهنځی هنرهای زیبای پوهنتون کابل تحصیلات عالی نماید. او نه تنها در فن عکاسی بلکه به هنر نقاشی نیز دسترسی کامل دارد و آن را به شکل مسلکی آموخته است. به گفته مسئولان، همزمان با تدویر این نمایشگاه در کابل، نمایشگاه عکاسی خانم استانکزی در برلین نیز دایر شده که حدود 10 اثر عکاسی وی در آن به نمایش گذاشته شده بود. و حال توجه شما را جلب میکنیم به رویدادهایی که هفته قبل در زندگی زنان افغان به وقوع پیوسته است.
طبق گزارش آژانس خبری پشواک، به روز چهارشنبه سنگ تهداب شفاخانه پنجابستر ولادی و نسایی در مرکز ولایت اروزگان گذاشته شد. با گفته مسئولان، این شفاخانه به مصرف 2.5 میلیون دلار از طرف وزارت صحت عامه در ظرف 2 سال اعمار خواهد شد. این شفاخانه در حال اعمار می گردد که تعدادی از مردم محل در آنجا از دوری را و نبود شفاخانه های ولادی و نسایی شکایت داشته که با اعمار این شفاخانه آنها خواهند توانست مریضان خود را در وقت مناسب برای تداوی انتقال دهند. به گزارش آژانس خبری باختر، هفته قبل دومین دور فارغان انستیتوت تکنیکی و مسلکی اسناد فراغت به دست آوردند. به گفته مسئولان، این دور فارغان 826 تن از دختران و پسران می باشند که در بخش های ساختمانی، برق و ترمیم موتر آموزش دیدند. معین وزارت امور زنان که در این محفل صحبت کرد، تأسیس این انستیتوت را به خاطر تربیت کارگران مسلکی ارزشمند خواند. آژانس خبری باختر گزارش می‌دهد که مسابقات والیبال و بسکتبال دختران مکاتب شهر کابل که چند قبل آغاز شده بود، لیسه های ملک سریا و ملالای در مسابقات بسکتبال و لیسه های ملالای و درخانه در مسابقات والیبال برنده شناخته شدند. این مسابقات میان تیم های لیسه زرغونه، ملک سریا، ملالای، فردوسی، رحمان مینا، رابعه بلخی و درخانه صورت گرفت. مسئولان پلیس زون شمال افغانستان اظهار داشتند که زنان ولایات شمال افغانستان علاقه دارند که مانند مردان به صفوف پلیس ملی بپیوندند و در تامین امنیت کشورشان نقش فعال داشته باشند. به گفته آنان اکنون 200 زن در چوکات پلیس ملی زون شمال ایفای وظیفه میکنند که این رقم نسبت به سال گذشته بیشتر شده است. این زنان پلیس توانستند تا اکنون چندین محموله مواد مخدر را از نزد قاچاقبران ضبط کنند.
وقت برنامه به پایان می رسد. اگر به ما نامه ارسال می کردید، آدرس ما در کابل، رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پوست بکس 1471، کابل، افغانستان، و آدرس ما در پاکستان، پوست بکس 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. موفق باشید.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی.
مسابقات قهرمانی پرورش اندام در افغانستان امروز به دور نهایی میرسد و تیم فوتبال بارسلونا قهرمان قهرمانان در اروپا شد. تا لحظات بعد در هر دو مورد با جزئیات میشنوید. اما نخست خبرهای ورزشی افغانستان و جهان. سلام، روز بخیر. باز هم دوشنبه است و ما امید مرزبان با یک برنامه ورزش دیگر از رادیو آزادی با شما هستم. تیم فوتبال کابل بانک بدون شکست راهی دور فاینال یا نهایی جام صلح و دوستی شد. این تیم روز شنبه با پیروزی 1-0 در برابر کامیر راهش را به دور فاینال باز کرد. از سوی دیگر تیم فوتبال انصاری با پیروزی 2-1 در برابر استقلال راهی دور نهایی شد. قرار بود برای رسیدن به مقام سوم جام صلح و دوستی دیروز تیم های کامیر و استقلال در برابر هم به میدان بروند، اما تیم کامیر به میدان حاضر نشد و مدال برنز نصیب تیم استقلال شد. امروز تیم های فوتبال کابل بانک و انصاری در دوره فاینال مسابقات جام صلح و دوستی با هم رویاروی میکنند. مسابقات انتخاباتی تیم ملی پرورش اندام امروز به دور نیمه نهایی رسیده است. ورزشکاران ولایت های قندهار، هلمند، هرات، بلخ و کابل در این دور مسابقات با هم رقابت میکنند. قرار است قهرمانان رشته زیبایی اندام در افغانستان فردا شناسایی شوند. 9 تن در 9 وزن مختلف مدال های طلا به گردن خواهند آویخت و شامل تیم ملی خواهند شد. فدراسیون جهانی والیبال نماینده ای را برای آموزش مربیان والیبال افغانستان به کابل فرستاده است. جان هول تبع اتریش ماموریت دارد تا به مربیان تیم های والیبال افغانستان برای 10 روز شیوه های جدید مربیگری را آموزش دهد. عارف پیمان عامل نشرات فدراسیون والیبال افغانستان به رادیو آزادی گفت مربیان رشته والیبال از 33 ولایت افغانستان به کابل فراخوانده شدند تا در این دوره آموزشی شرکت کنند. این دوره آموزشی روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده است. در هفته که گذشت فدراسیون کرکت افغانستان رسما به اداره مستقل به نام کرکت بورد افغانستان مبدل شد. این پیشنهاد قبلا از سوی فدراسیون کرکت به رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ارائه شده بود، ولی آقای کرزی این پیشنهاد را در هفته گذشته در هنگام دیدار با اعضای تیم ملی کرکت تایید کرد. رئیس کرکت بورد افغانستان شهزاده مسعود به رادیو آزادی گفت پس از این کرکت بورد به حیث یک اداره مستقل فعالیت خواهد کرد و بودجه آن مستقیما از سوی وزارت مالیه پرداخت خواهد شد. فدراسیون کرکت افغانستان مدت زیادی است که دستخوش اختلافات جدی داخلی است. همین اختلافات تا حد بر سر مدیریت و نتایج تیم ملی کرکت افغانستان تاثیر گذاشته است. و از ورزش در جهان، اداره تیم فوتبال چلسی انگلستان کارلو آنچلوتی را به حیث مربی این تیم گماشت. آنچلوتی 49 سال دارد و به اساس یک قرارداد 3 ساله با چلسی پیوسته است. او در 8 فصل گذشته مربی تیم فوتبال ایسی میلان ایتالیا بود. آنچلوتی ایسی میلان را به مقام سوم در سیریز A یا تورنمنت تیم‌های دسته نخست ایتالیا رساند. پس از آنکه لوئیس فلیپو اسکولاری تیم فوتبال چلسی را ترک کرد، گوس هیدک مربی هالندی تیم ملی فوتبال روسیه موقتاً به حیث مربی تیم چلسی گماشته شد. آنچلوتی در اول ماه جولای تمریناتش را با تیم چلسی آغاز خواهد کرد. برنامه ورزش را از رادیو آزادی می شنوید. قسمی که در خبرها آمد، در هفته‌ای که گذشت فدراسیون کرکت افغانستان رسماً به اداره مستقل به نام کرکت بورد افغانستان مبدل شد. این پیشنهاد قبلا از سوی فدراسیون کرکت افغانستان به رئیس جمهور حامد کرزی ارائه شده بود، ولی آقای کرزی این پیشنهاد را در هفته گذشته در هنگام دیدار با اعضای تیم ملی کرکت تایید کرد. شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان پس از این دیدارش با آقای کرزی در گفتگوی اختصاصی در همین مورد با رادیو آزادی صحبت کرد. همین گفتگوی آقای مسعود را با همکارم در کابل با هم میشنویم.
محترم شهزاده مسعود رئیس فدراسیون کرکت افغانستان، با اساس گزارش ها فدراسیون کرکت به بورد مستقل مبدل میشه، پس این اقدام به شما چی امتیاز داره؟
بله، از سالها به این طرف خواست و تقاضای جوانای کشور ما، خصوصا بازیکنای کرکت ما می بوده، به شمول اعضای فدراسیون کرکت، که یک وقت و زمان برسه که امی ظرفیت خود تیم ما پیدا بکنن که در مسابقات بین‌المللی جایگاه خود پیدا بکنه و بعدم مثل کشورهای دیگه افغانستان هم به کرکت بورد تبدیل شود. خوشبختانه دیروز ملاقات را که تیم ملی کرکت ما با جناب جلالت ما رئیس دولت ملاقات داشتن و تقاضای اولینشان همین می بود که اینیا آل فعلا در جایگاه خاصی که بازی کرکت روی کار است، یعنی در جایگاه بین‌المللی اینا جایگاه خود پیدا کردن. تقاضا زیاد بوده که این باید بورد مستقل شود، بودیجشان هم مستقل شود و یک تیم کاری از شخصیت‌های خوب دولتی در این بورد کار بکنن، که خوشبختانه جناب رئیس دولت امی پیشنهاد زیرا منظور کردک و کتشان موافقه اعلان کردک. من فکر میکنم که اون مشکلات را که تیم ملی کرکت ما خصوصا در اداره خود داشتک بعدی این مشکلات را داشته نخواد باشن و ما امید میکنم که تاثیرات بسیار مثبت سر روحی تیم ملی کرکت ما، سر تیم نوجوانای ما، سر تیم 17 ساله و 15 ساله ما یک تاثیر خاص خود داشته خواد باشه.
مشخصا اگر شما بگویید که مثلا چی فایده داره برای تیم کرکت ملی افغانستان؟
یکی بودجه از یا ضایع نمیشن، بودجهشان که میان مستقیما به وزارت مالیه شاید انتقال پیدا بکنن و خود از این بودجهشان شاید نظارت خود وزیر محترم مالیه بکنن و ما فکر میکنم که با وقت و زمان شاید پروپوزال های خودم اینیا با شورای آسیایی و شورای بین ملی کرکت روان بکنن.
قسمی که خودتان هم اشاره کردید، وقتی که تیم کرکت افغانستان در مسابقات کره جنوبی خوب درخشید از طرف آی سی سی همراهش وعده کمک 4000 دلاری شد، ولی حالا چون افغانستان نتوانست پلان های خود را برایشان ارسال کند، پس 25% از این کمک تفریق میشد.
اما همین چیز دیروز خبر شدیم که 25% پول ما ضایع شده، چرا با وقت و زمان بر از ما پروپوزال نرسیده بود؟ دیگه خود ضعف اداره رو نشان میداد.
جناب مسعود صاحب، شما در رأس اداره بودی؟
ببینین، ما براتون پیشترم گفتم که در اینجا مشکلات دی بوده که یک مکتوب به عنوان رئیس برای ما داده شده بود تا وقت زمان انتخابات از طرف کمیته ملی المپیک و از طرف دیگه به نام علاداد نوری بر ازوا هم شاید هم تو یک مکتوبی داده شده باشه و ارتباط مستقیمی که با آی سی سی و آی سی سی داشته که علاداد نوری داشته روابطشان هم که تزمو بوده. ما دیگه خودم منقصر نمیدانم، تمام این مسئولیت شاید به دوش او کسایی باشد که مستقیما با آی سی سی و ای سی سی و کمیته ملی المپیک روابط داشتن.
آیا تیم ملی کرکت افغانستان در نظر دارد مسابقات را در آینده انجام بدهد؟
خوشبختانه بسیار جای خوشی است که تیم ملی کرکت ما تا سال 2013 کت تیمای بین المللی که خصوصا از جمله پاکستان است، سریلانکا است، بنگلادش است، هند است و استرالیا است، وست اندیز است، کشور برتانیا است، تا سال 2013 اینا مسابقات با تیمای انترنشنال بین المللی خواهد داشت که یک دستاورد بسیار کلان و یکی از اهداف خاص جوانای ما می بوده که ما به وقت زمان که زمین ما مسابقه های بکنیم. برای این میالم فلان یا آمادگی ها دارن و میالم یکی یا دو تا بازیکن ما با کشور برتانیا رفته به خاطر تمرینات، آمادگی های خوبی داره و ما انشالله و تعالی از این بعد شاهد از این خواهد بودیم که با جور شدن یک اداره بسیار خوب شفاف تیم ملی کرکت ما هنوز هم پیشرفت‌های خوبی داشته باشد و ما فکر میکنم که یک تاثیر بسیار مثبت سر جور کردن کرکت بورد سر تمام ورزشکارا اثرات مثبت خواهد داشته باشه.
و سوال آخری ما، میشه در مورد برنامه های بعدی تان، یعنی برنامه های هدف نهایی تان معلومات بتین که چی برنامه دارید؟
شخصا خودم ارمان اولی ما می بودک و آخرین ما اینمی هستک و تا یک جای به ما هدف خودم رسیدیم که یک وقت ما تصور نمیکردیم بازی کرکت یک بازی جوانی بودک در بسیار کم وقت اینیا توانستک با مو استعداد خاصی که اینیا داشتن و امکانات بسیار محدودی که اینیا داشتن امروز جایگاه خود در مسابقات بین المللی کرکت اینیا پیدا کردن و از یک شهرت خوبی برخوردار شدن و او چیزی را که یا میخواستن که ما یک وقت و زمان برسه که فدراسیون ما برد شود مثل کشورهای دیگه واره و او خوشبختانه که بردم شده. ما فکر میکنم که با جورش کردن یک اداره سالم ما شاید از این خواهد بودیم که در آینده دستاوردهای بسیار خوبی تیمای ملی ما و جوانان و نوجوانان ما داشته باشد. این فقط و فقط ارتباط به این داشته که یک اداره بسیار خوب و سالم جا شد و ما یقین دارم که در زودترین فرصت اما تو یک اداره خوبی انشاءالله برای زیاد جور خواهد شد.
گفتگوی بود با شهزاده مسعود رئیس کرکت بورد افغانستان. مسابقات انتخاباتی تیم ملی پرورش اندام امروز به دور نیمه نهاییش رسیده است. ورزشکاران ولایت های قندهار، هلمند، هرات، بلخ و کابل در این دوره مسابقات با هم رقابت میکنند. جزئیات در این باره را دقایق پیش در یک تماس تلفنی از باور هوتک، یک عضو فدراسیون پرورش اندام افغانستان پرسیدم.
پنجمین دور مسابقات تیم ملی کشور است که از دای جوزا تا 12 جوزا ادامه پیدا خواهد کرد. امروز نیمه نهایی مسابقات است که در مقر کمیته ملی المپیک برام داشتیم. البته فینالش در 2 جوزا که سبا در تالار سینمای پارک برگزار میشه. انشالله نتایج قهرمانان سبا 2 جوزا معلوم میشه که 27 ورزشکار در 9 کاتگوری وزنی ما ملی انتخاب میکنیم. البته در این مسابقات آمادگی سرسخت ورزشکاران گرفته از مختلف ولایات در این مسابقات اشتراک کرده. البته از ولایت قندهار و هلمند و هرات و مزار شریف و مرکز کابل ورزشکارانشان بسیار مطرح و رقابت بسیار قوی داره. انشاءالله سبا در مسابقات فاینال معلوم میشه و همچنان ما سبا 12 جوزا مسابقات بزرگ سالان هم داریم و مسابقات مایوبین داریم که نتایج همگی در 12 جوزا انشاءالله معلوم میشه و همچنان از 9 قهرمانان برتر که مقامای اول میگیره ما مستر افغانستان یا پای عضلات افغانستان هم انتخاب میکنیم.
از ورزشکارهای نامدار افغانی که در مسابقات خارجی هم نتایج گرفتن و مدالهای به دست آوردن، از این ورزشکارها چه کسی در این مسابقات سهم داره؟
البته فعلا به این مسابقات از بچه‌ای که دستاورد بین‌المللی داشت اشتراک نکرده. یک واقعا مسابقه ورزش پرمصرف ورزش است، ورزش پرورش اندام در مسابقات جنوبی آسیا که با 2 اپریل باران داشته شده بود. البته 5 ورزشکارای ما توانست که 3 مدال نقره 2 مدال برنز به دست بیاره. اونا آمادگی البته به این مسابقات نداشت. انشاءالله در مسابقات بعدی ما ورزشکاران خوب خواهد داشتیم.
گفتگوی بود با باور هوتک، یک عضو فدراسیون پرورش اندام افغانستان. و از ورزش در جهان، تیم فوتبال بارسلونای هسپانیا در هفته ای که گذشت با شکست دادن تیم فوتبال منچستر یونایتد از انگلستان برنده جام قهرمانان اروپا شد. قادر حبیب به این بازی دو تیم برجسته فوتبال در اروپا نگاهی دارد.
تیم فوتبال بارسلونای هسپانیا با پیروزی 2-0 در برابر منچستر یونایتد از انگلستان برنده جام قهرمانان اروپا شد. گل نخست بازی را ساموئل ایتو در دقیقه 10 بازی به ثمر رسانید. 20 دقیقه به پایان بازی باقی مانده بود که لیونل میسی ستاره آرژانتینی بارسلونا آنچه را که همه انتظار داشتند انجام داد و با حرکت زیبای سر توپ را وارد دروازه منچستر یونایتد ساخت. این گل میسی و بازی خیلی خوب ستاره های دیگر بارسلونا رسیدن قهرمان هسپانیا به قهرمانی در اروپا را حتمی ساخت. ستاره های منچستر یونایتد آنچه در توان داشتن حداقل برای مساوی ساختن بازی انجام دادند، اما ساوی هرناندز و اندرس اندستا دو بازیکن خط مرکز بارسلونا حتی نگذاشتند به مانچستری ها فرصت خوبه برای گل زدن دست بدهد. حتی کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی که همه هواخواهان مانچستر به وی چشم دوخته بودند نتوانست تیمش را از این شکست نجات دهد. الکس فرگوسن مربی 67 ساله مانچستر یونایتد پس از پایان مسابقه بازی تیمش را ناامید کننده خواند.
و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده با برنامه تازه باز هم با شما خواهم بود. تا آن دم خدا نگهدار.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.